ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به نتانیاهو استعفا کرد. درگیری مسلحانه در شوش دو کشته بر جای گذاشت. و بازداشت چند تبعه‌ای اروپا در پی کشف محموله چند تنی مواد مخدر در آخرین خبرهای امروز ماست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در نشست فراکسیون حزب خود اسرائیل خانه ما در مجلس اسرائیل ضمن اعلام کنارگیری از وزارت دفاع از پایان همپیمانی حزبش با دولت نتانیاهو خبر داد. آقای لیبرمن تایید کرد که در اعتراض به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نحوه اداره عملیات جنگی روزهای گذشته در برابر سازمانهای مسلح فلسطینی در غزه از این مقام استعفا می کند. به گفته او اهمال و ضعف باعث شد که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی وضع امنیتی جنوب اسرائیل و مردم آن را وخیم کنند و در این شرایط دولت نمی‌بایست با آتش بس نانوشته با این گروه‌ها موافقت می‌کرد. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شوش از کشته شدن دو نفر و مصدومیت 8 تن دیگر در یک درگیری مسلحانه خبر داد. به گفته مصطفی نظری این درگیری به دلیل اختلافات شخصی بر سر ملک در روستای ترویح از توابع بخش فتح المبین شوش در استان خوزستان رخ داد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت چند تبعه اروپا به عنوان عناصر اصلی باندهای قاچاق در پی کشف یک محموله عظیم مواد مخدر خبر دادند. این خبرگزاری‌ها به نقل از اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر دادند که 5 باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر متلاشی و بیش از 6 تن پیشساز هروئین و 385 کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط شده است. در ادامه این گزارش آمده 11 تن از عناصر اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر که تعدادی از آنها از اتباع کشورهای اروپایی هستند دستگیر شدند. مشخص نیست که این افراد تبعه چه کشورهای اروپایی هستند. این خبر کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس ایتالیا تایید کرد که حدود 270 کیلوگرم هروئین در جنوا از یک کشتی که از مبدأ بندرعباس حرکت کرده بود کشف شده است. فما در لبنان سعد حریری نخست وزیر منتخب لبنان روز سه‌شنبه 22 آبان گروه حزب الله مورد حمایت ایران را مانع بزرگ تشکیل دولت جدید معرفی کرد و افزود اگر این گروه از مواضع خود عقب نشینی نکند هیچ راه حلی برای این بنبست وجود ندارد. گروه حزب الله خواستاران است که یکی از 6 عضو سنی پارلمان لبنان که تلف این گروه است به عنوان وزیر در کابینه جدید معرفی شود. در مقابل سعد حریری حاضر نیست یکی از مقام‌های وزارت را که به حزب عمدتاً سنی مذهب و اختصاص داده شده به مؤتلفان حزب الله واگذار کند. و از سوی در خبرها داریم که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در نشست فراکسیون حزب خود اسرائیل خانه ما در مجلس اسرائیل ضمن اعلام کنارگیری از وزارت دفاع از پایان همپیمانی حزبش با دولت نتانیاهو خبر داد. در همین باره با همکار امیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد. ایلیا به نظر میاد که اعلام آتش بسی که آقای نتانیاهو اعلام کرده با حماس بسیار در اسرائیل مسائل حاشیه‌ای در پی داشته.
بله مهرداد، اعلام آتش بس که با موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه بود جنجال برانگیز شده در اسرائیل. غیر از اعتراضهایی که در دولت اسرائیل شاهد بود هستیم، هزاران تن از ساکنان شهرک‌های نزدیک به نوار غزه، شهرک‌های اسرائیلی، دیروز و صبح امروز دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات خواستار ادامه حملات اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه شدند. اونها همچنین خواستند که بعضی از مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع استعفا بدن، که در نهایت دقایق پیش آقای لیبرمن در نطقی تلویزیونی که به صورت زنده و مستقیم از تلویزیون‌های اسرائیل پخش شد استعفای خودش رو اعلام کرد. آتش بس موافقت با آتش دست و تسلیم در برابر تروریسم توصیف کرد و گفت که حزبش دیگر همپیمان حزب حاکم در اسرائیل نخواهد بود.
خب الان آیا این میتونه به وضعیت این آتش بس پایداری خواهد بود یا میتونه آسیب بزنه در واقع این اختلافات داخلی در دل دولت اسرائیل و همینطور مثلا استعفای وزیر دفاع که آدم با نفوذی هم به هر حال هست در چارچوب قدرت در اسرائیل، این وضعیت این آتش بس چه خواهد شد بگمانید؟
مرداد، آتش بس در صورتی نقض میشه که یا ارتش اسرائیل از خودش تحرکی نشون بده یا گروه های فلسطینی. برای این آتش بس مصر میانجی بود در این سطح و با میانجیگری مصر هم گروه های فلسطینی موافقت کردن و آتش بس هم اسرائیل. در مورد جزئیاتش هنوز خبری منتشر نشده، اما بنابر اون چه که گروه های فلسطینی بعد از ظهر روز گذشته اعلام کردن، گفتن چنانچه اسرائیل متوقف کنه حملاتش رو، گروه های فلسطینی هم دیگه اقدام به پرتاب راکت و خمپاره به سمت شهرک های اسرائیلی نخواهند کرد. الان مسئله ارتش اسرائیل هست. ارتش اسرائیل هم حملات خودش متوقف کرده. مسئله این هست که ارتش اسرائیل به تحرکش تابع چیزی هست که کابینه امنیتی اسرائیل دستور میده و این کابینه امنیتی اسرائیل تا اینجا کار موافق، در مجموع موافق آتش بس بوده، مگر آقای لیبرمن که به شدت مخالف بوده که رأی اقلیت بوده. در کوتاه مدت به نظر نمیرسه آقای نتانیاهو نخست وزیر نظرش عوض بشه، چرا که خودش بود که چراغ سبز نشان داده بود برای حملات اسرائیل به نوار غزه و در صحبتهایی هم که کرد آقای نتانیاهو صبح امروز گفت که بسیاری از جزئیات وجود داره که مردم ازشون اطلاع ندارن که در مواقع خطر باید گرفته بشه. یک نکته هم اشاره کرد بهش که البته گروه فلسطینی تا اینجای کار موضع نگرفتن در این باره، گفت دشمنان ما برای آتش بس التماس کردن.
و این یا برحال در فرصت کوتاهی که داریم، در خود درون غزه هم بسیار واکنش های مثبتی نسبت به این البته وجود داشت. مردم غزه بسیار شادمان بودن، جشن گرفتن اصلا این آتش بس رو.
درسته، برخلاف اسرائیلی ها فلسطینی ها از آتش بس بسیار خوشنود بودن، چرا که خب آسیب پذیرترن در هر جنگی که اتفاق میفته. فلسطینی آسیب میبینن و پایگاه های حماس که مورد هدف قرار میگیره معمولا در میان مناطق مسکونی هست و از میان غیر نظامیان همواره جنگ تلفات زیادی داره. به همین منظور صبح امروز مشاهده جشن فلسطینیان در نوار غزه بودیم.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از منطقه خاورمیانه با ما بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جاده های ایران همچنان قربانی می گیرند، اما قربانیانشان به هزاران تن در سال می رسد. فرقی نمی کند این تعداد مرگ و میر در چپ کردن و به دره افتادن اتوبوس ها ثبت می شود یا در رشته تصادف خودروهای سواری در جاده هایی که به جاده مرگ معروف شدند. راننده های خوابالود و خسته یا سرعت غیر مجاز و خودروهای غیر استاندارد از جمله مواردی هستند که به این مرگ و میرها دامن می زنند. بیشتر بشنوید در گزارش آزاده اسدی.
هر سال 17 هزار نفر جان خود را در حوادث مختلف رانندگی در جاده های ایران از دست می دهند. این را اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است. 17 هزار انسان که تقریبا می توانند 1/5 ورزشگاه آزادی را در تهران پر کنند. تقریبا برابر با آماری که مسئولان نظامی درباره کشته شدگان سالانه جنگ ایران و عراق اعلام کردند. آماری که روی سکوی دوم بعد از مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در ایران خودنمایی می کند. سازمان پزشکی قانونی می گوید در نیمه اول امسال 8700 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری بوده است. بارها در کنار همین آمار خطای انسانی، نقاط حادثه خیز، ناایمن بودن برخی مسیرها و کیفیت پایین خودروها هم به عنوان دلایل بالا بودن این آمار ذکر شده است. سرعت و سبقت غیرمجاز، حواس پرتی، خستگی و خواب‌آلودگی هم از دلایلی است که گفته می‌شود رانندگان را به سمت تصادف هل می‌دهد. آنطور که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران می‌گوید، همه اینها اما به همان عامل اول باز می‌گردد.
بیشتر تصادفات اشتباهات انسانیه. ما در مسیرهای اصلی جاده ایمون مشکلی نداریم. کنترل نیروی انتظامی هم بر همه جاده های اصلی مملکت 24 ساعته و فشرده هست. به خصوص در ایام که سفر بیشتر هست، حضور فیزیکی ماموران هم در همه جا مشخصه. مشکل ما در جاده هایی است که تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی پلیس راه نیست، مثل روستایی که بخش بزرگی حدود 30% تلفات رانندگی اونجا اتفاق میفته. بقیهش فقط بی‌توجهی رانندگان به امکان رانندگی امنه.
آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر 10,000 خودرو دست کم 9 نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای همین تعداد خودرو 37 نفر کشته می‌شوند. در کنار این آمار، در این حوادث سالانه 250,000 نفر در ایران مجروح می‌شوند، یعنی هر سال 10% به شمار جمعیت مجروحان و معلولان در ایران اضافه می‌شود. استاندارد خودروهای داخلی یکی از مواردی است که به مرگ و میر بسیاری از مردم در جاده‌ها انجام می‌ده. انتقادهای زیادی هم به صنعت خودروسازی ایران وارد است، اما مدیران آن همیشه تمام قد از استانداردهایشان دفاع کردند. مثل داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین ایران خودرو، چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی:
سهم‌پاشی نکنین عزیز من، 20,000 نفر ما کشته داریم. اگر خواستید من آمارش میدم. 8,000 نفر به علت کمربند نبستن است که ضربه مغزی میشن. 8,000 نفر مربوط موتور آمار مربوط من نیست، تور سوار هستن که کلاه ندارن. 16,000 نفر چرا اینقدر سمپاشیم برعده؟
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، اما میگوید حتی با وجود استاندارد نبودن خودروها، باز هم رانندگان باید بتوانند شرایط را در نظر بگیرند.
ماشین هایی که ما داریم ماشین های سبکی هستند و پرشتابند. بیشتر تعداد خودروهای ما در جاده پراید که 35% واژگونی ها روی ماشین اتفاق میفته. استاندارد نبودن یا سرپا نبودن وسیله نقلیه نباید باعث تصادف بشه، به خاطر اینکه رانندگان نصفش میدونن که چه ماشینی سوار هستن. بین موتورسیکلت و سواری مشخصه که پایداری موتورسیکلت کم هست. وقتی تصادف میکنید تلفات رانندگی در موتورسیکلت اتفاق میفته. الان بخش اعظم جابجایی ها به خصوص در سطح شهرها با موتورسیکلت انجام میگیره و تلفات این بخش 30-35% تلفات رانندگی در داخل شهرها وسیله موتورسیکلت اتفاق میفته. فکر کنم که بهره برداری غیر مجاز از وسیله نقلیه شخصی یکی از دلایل افزایش تصادفات رانندگیه.
بر اساس آنچه که پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرده، ایران از نظر تصادفات و ناایمن بودن شرایط رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده است. تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد. برخی جاده های ترانزیتی و مسافری ایران مثل اهر تبریز یا سیرجان بندرعباس هنوز امنیت و ایمنی حداقلی را ندارند و هر سال تعداد زیادی تصادف منجر به مرگ در این جاده ها که گاهی نام جاده مرگ را بر خود گرفتند صورت میگیرد.
آزادی اسدی گزارش میداد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع عراقی دولتی میگویند که ایران و عراق بر سر تبادل مواد غذایی با گاز و منابع انرژی توافق کردند. این منابع که از اعضای کمیته وزارت انرژی اند میگویند عراق در حال حاضر منتظر تایید آمریکا برای ادامه واردات گاز ایران است و در عین حال نیز مترصد یافتن جایگزین‌های دیگر برای گاز ایران. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود عراق میتواند تا 45 روز دیگر واردات گاز ایران را ادامه دهد. با این حال این منابع آگاه به رویترز میگویند این زمان کافی نیست و با قطع واردات گاز ایران عراق دچار بحران خواهد شد. نادر نجد، دادستان عمومی و انقلاب مراغه میگوید 50 تن در یک پارتی مختلط در این شهرستان دستگیر شدند. دادستان مراغه میگوید این افراد وضعیت مناسبی نداشته و مشروبات الکلی نوشیده بودند. از میان 50 فرد دستگیر شده 13 مرد و 19 زن بازداشت و باقی به قید وثیقه آزاد شدند. مراغه کمتر از 250 هزار تن جمعیت دارد و در 120 کیلومتری تبریز واقع است. در ساعت 15 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها با ما بمانید.